بابک غفوری آذر هستم و شما به پادکست صحنه از رادیو فردا گوش میدید. پس از گذشت 10 سال از آغاز به کار مجله هفتگی صحنه، از این هفته با تغییراتی در فرم و شیوه صحنه در قالب پادکست منتشر میشه. امیدوارم همچنان همراه صحنه باشید. یکی از فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی در دوره گذشته جشنواره فیلم برلین فیلم پری آبادان بود. فیلمی انیمیشن ساخته سپیده فارسی که در خارج از ایران ساخته شده و داستان پسر نوجوانی به نام امید رو در آبادان در روزهای آغاز جنگ ایران و عراق روایت می‌کند.
میدونم
تا وقتی عبد جبهه هست منم آبادان میمونم.
آخه چطوری میشه تو آبادان در امان بود وسط محاصره؟
سپیده فارسی قبل از انیمیشن پری آبادان فیلم های دیگه ای هم در ایران و خارج از ایران ساخته. خواب خاک، نگاه و زیر آب از جمله فیلم های خانم فارسیه که در ایران ساخته شدند. او سال 2014 فیلمی به نام گل سرخ در خارج از ایران ساخت که مضمونی مرتبط با اعتراض‌های سال 88 داشت و به خاطر وجود صحنه‌هایی از رابطه جنسی شخصیت‌های فیلم اون زمان بسیار بحث‌انگیز شد.
مرسی بابت عصر جون ما نجات دادی. اگه قول بدم به چیزی دست نزنم من یه سر دیگه اینجوری بودم. اگه خوب شده میتونه اگه خوب شده
پس هرچی بخوام میتونم بگم جز اون چیزایی که نباید گفت.
خانم فارسی در روایت داستانش در فیلم انیمیشن پری آبادان الزاماً منطبق بر بیان همه اتفاقات حقیقی اون روزها حرکت نکرده و مثلا ما شاهد حضور شخصیت الهی خواننده همراه دخترش در شهر آبادان در اون روزهایی.
میشه توضیح بدی چجوری؟
از راه بهمنشیر بالنج.
بالنج؟ آیا تو از اون دست مردایی هستی که میشه بهشون اعتماد کرد؟
انیمیشن پری آبادان پس از نمایش در بخش پانورامای دوره قبلی جشنواره فیلم برلین در ماه‌های اخیر در جشنواره‌های مختلف دیگری هم نمایش داده شده و پس از اکران در فرانسه حالا در سینماهای آلمان به روی پرده رفته. با سپیده فارسی درباره فیلمش گفته بود.
کی دنبالش می‌گردی؟
داداش بزرگم.
می‌خوام باش همه رو از آبادان ببرم بیرون.
زود باشین، بار را بیفتین.
به نظر میرسه که به نوعی رسیدن به ایده روایت جنگ فارغ از نگاه رسمی که معمولاً بهش میشده مورد توجه شما بوده. آیا در شکل گیری ایده فیلم این یک نگاه محوری بوده یا شما یک طرح و قصه قدیمی از گذشته داشتید که فرصت ساختش الان فراهم شد؟
بله، این ایده از همون ابتدا ایده محوری بود، به این دلیل که ما روایت مستقل از جنگ نداریم، ولی جنگ ایران و عراق جنگیه که خیلی چیزا رو تو زندگی ما شکل داده، تو زندگی شخصی ما و توی خاطره تاریخی ما و تاریخ ایران. خب اینا بدیهیاته، منتها همین که به اصطلاح روایت غیر رسمی ازش تقریبا میشه گفت وجود نداره توی سینمای ایران به دلایلی که خب میتونیم حدس بزنیم و آشکارن، این باعث میشه که این خلا حس بشه. در نتیجه من آره از همون ابتدا یکی از چیزایی بود که خیلی دغدغه‌ام بود توی پرداخت به این کار و با نویسنده فیلمنامه جواد جواهری، ایشون هم همین دغدغه‌ها رو داشت و به همین دلیل هم پرداختیم به این. ببینید جامعه ایرانی که از جامعه که خیلی همه چی با رودرواسی و روایت رسمی ما زیاد داریم، راجع به خیلی چیزا زیاد داریم، راجع به انقلاب خیلی زیاد داریم، راجع به بعد این ساختارها شکسته نشدن یا خیلی کم. الان توی این چند سال اخیر تو سینما مستقل ایران از مثلا مقوله فرض کنید زندگی شخصی و زندگی عمومی آدم‌ها چجوری در فضای شخصی فضای عمومی این تضادهایی که وجود داره اینا خیلی بیشتر داره مطرح میشه، ولی بخش جنگ اون بخش و اون دوره از تاریخ ما هنوز همچنان خیلی تقریبا بهش پرداخته نشده. در نتیجه بله این کاری بود که ما سعی کردیم بکنیم.
ایده رسیدن به انیمیشن هم قاعدتا به نظر میرسه تنها راه ساخت فیلمی مرتبط با جنگ خارج از ایران و با امکانات موجود در خارج از کشور باشه، درسته؟ یا اصلا فکر میکردی در کارنامه شما جای یک فیلم انیمیشن خالیه؟
هر دوش البته. من حالا نه اینکه چون خالیه من برم بخوام حتما یه انیمیشن بسازم، البته من خیلی دوست دارم فرم عوض کنم و مدیوم عوض کنم. اگر نگاه بکنید به کارنامه سینمای من تقریبا همه فرما رو من تجربه کردم از لحاظ به اصطلاح مدیوم. حالا مثلا ژانر روایی شاید نه، هنوز یکی دو تا فرم کم دارم، اما انیمیشن به این دلیل در ذهن برای من خیلی جذاب بود که هم این بود در واقع مسافت رو جبران می‌کنه و عدم دسترسی به یه چیزهایی رو که حالا به دلیل اینکه من نمیتونم برگردم ایران کار کنم، میبودن اینکه آزاد نمیشه کار کرد تو ایران، و به دلیل اینکه اون بره از در واقع فضاهای ایرانی از بین رفته، برای اینکه اصلا بازسازی نشده دیگه، وجود نداره فضای سال شروع جنگ و یک سال بعد از انقلاب و اینها، و اینکه انیمیشن یه آزادی عملی به آدم میده به عنوان سازنده اثر که هم از لحاظ تاریخی بتونه خیلی چیزا رو دقیق بپردازه بهشون و درست نشون بده، همین که یک بعد غیر رئالیستی هم بشه، یعنی یا تقریبا حالا جادویی شاید اگر نخوام بگم یه جور یه روایت بله افسانه طوری رو بتونی با یه نوع رئالیسم قاطی بکنی و این رو خیلی خوب جا بیفته، و این کار تو انیمیشن خیلی بیشتر ممکنه تا توی تصویربردازی به اصطلاح لایف.
به فرم انیمیشن چگونه رسیدید؟ الان این فرمی که ما داریم میبینیم کاملا زایده طراح انیمیشن فیلم هست یا شما هم درش شکل داشتین؟ چون به نظرم میرسه که فرم پرداخت انیمیشن هم فاصله داره نسبت به معمولی از اون چیزی که ما از انیمیشن میشناسیم و تلاشی نشده که خیلی نزدیک بشه به انیمیشن های بسیار زنده‌ای که در سالهای گذشته دیده میشده.
وقتی که دو یا چند هنرمند میان از فضای مختلف با هم دیگه همکاری میکنن توی ساختن و پرداختن یک اثر هنری، طبیعتا هر کسی با فضای پیشینه خودش میاد و تجربه پیشینه خودش میاد، بعد یه چیز مشترکی هم شکل میگیره، یه مخرج مشترکی پیدا میکنن آدم‌ها که اون وقت روی اون در واقع میشه پایه و زیربنای اون کار مشترک. این اتفاق تو قصه شد قبلا افتاده بود، برای اینکه با جواد جواهری من قبلا پیش از این همکاری کرده بودیم با هم دیگه و مثلا رد روز رو ایشون نوشته بودن، این کار دومیه که با هم می‌نویسیم و بعدش من با کاراشون یعنی با هم کارهای هم دیگه خوب آشنایی داریم، ولی زو نجار اولین باری که با هم کار می‌کنیم که ایشون کار طراحی پری آبادان رو انجام دادن. من وقتی که با کارش آشنا شدم، طراح جوانی هستن، این اولین کار بلندی بود که بهش پرداخت، ولی اصلا همون کار کوتاهی که کرده بود من تا اینو دیدم سبک کارش به نظرم درست همون چیزی بود که من دنبالش بودم. اما از اونجا شروع کردیم، بعد من یه چیزی ازشون خواستم، ایشون چیزی به من پیشنهاد کرد، بعد به یه تفاهم کلی رسیدیم رو سبک کار که دو سه تا شاخص خیلی پررنگ داره. یکی این که هر دومون همین رو نمیخواستیم، یعنی منم واقعا نمیخواستم برم به سمت این انیمیشن های معمول سه بعدی که خیلی در واقع استودیوهای بزرگ حالا بیشتر آمریکایی ولی گاهی جای دیگه دنیا میسازن، یکی این بود که نمیخواستیم به این سمت بریم. دو این که از لحاظ کروماتیک و نوع رنگ من به ایشون پیشنهاد کردم که یه سری رنگ‌ها رو حذف کنیم که این بحث حصر آبادان و این محدودیت جنگ و اینها رو ناخودآگاه یعنی غیر مستقیم به بیننده از لحاظ بصری القا بکنیم. این یک کاری بود که ایشون هم فوری پذیرفت و بعد روی این کار کردیم و پیش رفتیم. بعد زبن طراحیش خیلی هم خیلی ساده است، یعنی با سایه کار نمی‌کنه، با فلت شید کار میکنه و این سادگی کارش رو من خیلی دوست داشتم و در ضمن میخواستم که خیلی از لحاظ طراحی دقیق باشه، چیزایی که عناصری که ایرانی هست و خارج نزنیم به اصطلاح، و برای همین من بسیار مقدار زیادی فیلم و تصویر عکس یعنی به ایشون دادم و به تمام افراد گروه که همه چی رو دقیقاً بدونن که چی باید بکشن، و بعد خب تو اینو میآوردن تو اون گرامر اصلی کار ما، تو دل اون طراحی میشد و بعد این چیزی شد که دیدید. بعد یه نکته دیگه هم که خیلی مهم بود این که من از همون ابتدا اصرار داشتم که زبان فیلم فارسی باشه، و خب این برای من خیلی مهم بود که انیمیشن به زبان فارسی ساخته باشه، نه فرانسه نه انگلیسی را نه هر زبانی.
الهی منو فرستاده، یعنی الهی خانوم. اومدم پیشتون که بگم یه بوت عرق لازم دارم یا شرابی چیزی، هر چی باشه مهم نیست، فقط بشه باش مست کرد.
اوه، عرق خوری خوب نیست توی سن و سال پسر جان.
واسه خودم نمیخوام، برای کسی دیگه ای میخوام.
در فیلم به نظر میرسه شخصیت اول داستان اقشار مختلفی از جامعه ایران رو میبینه، باهاشون هر از گاهی میگذرونه. توی نگاهتون این دید بود که یه نگاه بکنیم که طیف‌های مختلف جامعه ایران به ویژه بعد از انقلاب و جنگ الان تو چه نقطه ای ایستادن؟ آیا دادن یک تصویر از این نگاه مورد توجهتون بود این شکلی دیدن؟
بله، یه مقداری هم هدف این بود، به این معنا که یک تصویر غیر کیشه ای از جامعه ایران اون دوره داده بشه. بله، اینم مد نظر ما بود، به این دلیل که خیلی از فیلمایی که خصوصا راجع به اون دوره ایران ساخته میشن و میان خارج از ایران دیده میشن یا حتی داخل ایران هم، به هر صورت یک تاثیر خیلی بله بعضا کلیشه ای ارائه میدن از جامعه. و خیلی از اقشار جامعه که اون دوره تو اوایل انقلاب خیلی فعال بودن و تو اوایل جنگ خصوصا جنگیدن برای دفاع از کشورشون، اینا همه پاک شدن بعدن، مثل این قضیه کلاه کلمانتیسه. اگه مثلا یه عکس بگیره مثلا اقشاری که میجنگیدن، اینا همینجوری یکی یکی پاک شدن توسط رژیم، بعد مثلا مونده مثلا 3-4 تا قش که بقیه انگار نبودن، وجود نداشتن یا اصلا دفاع نکردن از کشور. و قصدی بود که نشون بدیم که بابا خیلی آدمای دیگه از طیف‌های متفاوت بودن و اینا همه کنار هم برای دفاع از ایران میجنگیدن و واقعا اصلا مهم نبود که کی چی، اوایل جنگ خصوصا. بعد خب طبیعتا پاکسازی هایی صورت گرفت که خب ختم شد به اون چیزی که آخرش میدونیم، ولی بله اینم بود توی داستان ما.
قرار دادن خب یک جور نماینده هایی مثل شخصیت خواننده زن در داستان یا شخصیت مسیحیان داستان، اینها کاملا به نظر میرسه که خیلی نشانه گذاری هست در اون موقعیت در شهر آبادان. به نظر نمیرسه که اینها همگی یک جوری به همدیگه برسن.
بله درسته. البته میدونید که جامعه ارامنه در آبادان جامعه خیلی، شاید تعدادشون خیلی زیاد نبوده، ولی خیلی شاخص بودن توی آبادان اون دوره، هنوز هم هستن، متو خیلیشون رفتن. بعد مثلا جورج عکاس هم واقعا این شخصیتی که وجود داشته ها که یونانی بوده، یعنی خیلی از این شخصیت ها برگرفته از شخصیت های واقعی هستن. اما بردن بله الهه به شهر آبادان، این یه کمی زاده تخیل خاص من بود. البته من اینو باید بگم که من یه سفری در کودکی واقعا خیلی کوچیک بودم که اصلا نمیدونم چجوری یادم مونده، مثلا شاید 2 سالم بوده، حد اکثر 3 ساله شاید بودم. پدر من منو برده بودن آبادان و من یادمه که توی کلوب شرکت نفت ما وارد شدیم و سوسن رو صحنه بود و میخوند و قشنگ یادمه اینو. بعد این ایده یه خواننده زنی که توی آبادانه و میخونه و اینها از اونجا اومد، منتها به جای خانم سوسن من تصمیم گرفتم که از شخصیت الهه استفاده بکنم به عنوان خواننده زنی که دیگه نمیتونه بخونه بعد از انقلاب و بعدش اونجا یه جوری حبس توی اون شهر.
واسه مهندس میخوام، میشناسینش؟
اوه، اون مردی که دیوانه رو میگی؟
من از کجا بدونم که الهه تو رو فرستاده؟
کلک بی کلک ها، نگفتین دیوانه پیر در ازای چه کاری ازت عرق خواسته؟
عکاسم مثل دکتره، اسرار مشتریاشو نگه میداره.
یه فصل قابل توجه فیلم هم یه مرور گذشته هست و ما سینما رکس رو میبینیم و اتفاقات تشسوزی معروف سینما رکس چند ماه قبل از انقلاب. اون رجوع به گذشته اونجا چی بود؟ احساس یک جور ادای دین داشتین که اون روایت وقتی اسم آبادان میاد حتما هم اون اتفاق به نوعی مورد توجه قرار بگیره؟
بله خب سینما رکس هم میدونید یک قضیه عجیبیه دیگه، واقعا ما یه دوره از نوجوانیمون با این ایده سر کردیم که خب سینما رکس رو شاه به آتش کشید، بعد متوجه شدیم که جریانی نبوده، یه اتفاقای دیگه افتاده و کسان دیگری باعث این آتش سوزی بودن. ولی به هر صورت در اشل شهر آبادان این یک فاجعه واقعا عظیمی بود و هیچ وقت هم نه سینما بازسازی شد نه دادخواهی شد از اون خانواده‌هایی که این همه افرادشون رو زنده زنده اونجا از دست دادن توی آتش سوختن آدم‌ها، و فاجعه بود واقعا. من بله یه ادای دینی بود به این اتفاق و به اون شهر و به اون چیزی که اینا زندگی کردن.
انتخاب صدا پیشگان فیلم هم میتونه موضوع سوال باشه با توجه به اینکه خب طیف گوناگونی هست از نام‌های شناخته شده که هم فعالان سینمایی بیرون از ایران هستن، هم نماینده‌ای داریم از سینماگران داخل ایران. یک انتخابی هم که دارین که یک بازیگر دو نقش مهم فیلم رو میگه خانم مینا کاوانی که نقش امید و پری رو میگه. به انتخاب اینها چگونه رسیدیم؟
من برای ایفای نقش در واقع، چون آدم وقتی به انیمیشن نگاه میکنه فکر میکنه که چون فقط صدا هست یه در واقع در حد همون صدا ختم میشه و یه جوری مثل دوبلاژ میمونه. این نوع انیمیشنی که این نوع کاری که ما کردیم توی این فیلم خیلی فراتر از اون بود، به این دلیل که اولا صداهای شاهد رو ما با همین بازیگرا، نه با همشون ولی با مینا و با مینا کاوانی و با حمیدرضا جاودان، بیشتر صداهای شاهد رو واقعا مثل بازی، اینا نقشا رو همه رو بازی کردن و این انرژی که اینا به کار دادن و به شخصیت‌ها دادن خیلی تو کشیدن استوری بورد و اینا از هم ابتدای کار وجود داشت و حضور داشت. بعد دوباره صداهای در واقع نهایی رو وقتی که انیمیشن تموم شد، یه بخشش رو خود این دو شخص دو هنرپیشه بازی کردن، برای بقیه‌اش هم من ایده داشتم و میدونستم که دیگه اون انتخابای نهایی. علت انتخاب مینا برای ایفای این دو نقش این بود که مینا یه صدای خیلی شکسته جزی خیلی چیزی داره در واقع بین دخترون و پسرونه که خیلی خوب به نظر من مطمئن بودم که خوب میتونه جواب بده. قبلا هم خب تجربه کار مشترک تو رد روز رو با هم داشتیم و این پیشنهاد بهش کردم، براش جالب بود که هر دو شخصیت رو بگه و اتفاقا خیلی هم خوب جواب داد. خب خیلی هم کار سنگینی بود برای اینکه باید صداشو عوض میکرد توی یک صحنه مقابل هم دیالوگ داشت برای دو شخص و اینا. بعد آقای صیاد رو هم من از همون ابتدا برای نقش مهندس واقعا تو ذهنم بودن و خیلی دوست داشتم که ایشون باشن که خوشبختانه دست داد. ایشون اومدن پاریس و با من یه چند روزی رو گذروندن و کار کردیم و خیلی خیلی دوران خوبی بود و به یاد موندنی. بعد دیگه حمیدرضا جاودان عزیز واقعا کلی نقش ها رو خیلی با تغییر صدای خیلی در واقع هنرمندانه ای گفت، اونم واقعا کار خودش خیلی ماهره تو این داستان تغییر صدا. و بعد بابک کریمی هست برای نقش ژرژ عکاس، برای فرشید بله محسن نامجو هست، شبنم طلوعی نقش الهه رو میگه که اونم واقعا فوق‌العاده است، یعنی همشون کار بسیار زیبایی کردن. و سعید شنبه‌زاده نقش ناخدا رو، ناخدا خورشید رو داره و با لهجه به اصطلاح آبادانی یا بوشهری، حالا بین این برشت لهجه اصیل اون خطه. برای من خیلی مهم بود که در واقع بازیگرا فقط صدا پیشه نباشن، همین که اول بهش اشاره کردم، به عنوان هنرپیشه بیان و بازی کنن نقش ها رو، نه اینکه فقط بیان و صدا رو در واقع بگن و به همین خط بشه. فکر میکنم که تفاوت این نوع کار، یعنی این شیوه بازی گرفتن از اینا، حس میشه وقتی فیلم رو میبینید.
میتونی موتور یه لنج رو تعمیر کنی؟
اگه چطور بشه؟
که بریم از اینجا.
میشه توضیح بدی چجوری؟
از راه بهمنشیر با لنج.
با لنج؟ آیا تو از اون دست مردایی هستی که میشه بهشون اعتماد کرد؟
خدای لنچی، این خدای خوب سراغ نداریم.
خوبش رو سراغ
بودی که دریا نمیرم جوون.
حتی اگه میتونست این جونه این همه آدمو نجات بده،
در واقع آبادان هر لحظه ممکنه سقوط کنه مگر اینکه که معجزه‌ای بشه.
خانم فارسی، شما از زمان جشنواره فیلم برلین تا همین الان که نزدیک به یک سال میگذره، سفر طول و درازی داشتید. فیلم به جشنواره‌های مختلفی رفت و تقریبا با بینندگان زیادی در سراسر دنیا برخورد داشت. تو اون برخوردها نگاهشون به فیلم چگونه بود؟ چه نکته یا بیشتر شما دیدید که برجسته بود در صحبت‌هایی که داشتن؟
یکی از نکاتی که همیشه بر میگرده و تکرار میشه توی برخورد یا عکس‌العمل بیننده ها که بر من خیلی گیراست اینه که ایرانی ها خیلی هاشون، اونایی که حالا یا غیر ایرانی ها حتی که آبادان بودن، میگن ما انگار رفتیم دوباره اونجا و خیلی زنده هستیم و خیلی برای ما جذاب. اینها غیر ایرانی هم خیلی هم میگن که این یه تصویر جدیدی رو از ایران میبینن و جامعه ایران رو و خیلی چیزایی رو که نمیدونستن کشف کردن با این فیلم. و اینو هر دوش برام خیلی جالبه، یعنی مثلا من میگم آبادان، کسایی که آبادان بودن معمولا گریه میکنن توی فیلم، یعنی وقتی فیلم شروع میشه اینا پایان فیلم همه با گریه از جانب آدمای دیگری، یعنی خیلی عجیبه برای من که مثلا با یه انیمیشن اینقدر تکون میخورن آدما و تکون دهنده است براشون که میان خیلی مثلا منو در آغوش میگیرن بعضیاشون و واقعا غیر ایرانی و ایرانی دیگه مثلا هق هق گریه میکنن و اینا. این رو بعضی بیننده ها اثر عجیبی میذاره. و اینکه توی این چند ماه اخیر فیلم که اومد بیرون جنگ یعنی حمله روسیه به اوکراین تازه بود، جدید بود و بعد همین جور که ماها گذشت قضیه قره‌باغ و ارمنستان و آذربایجان اون درگیری پیش اومد، بعدم که الان اسرائیل حمله کرده به فلسطین و قبلش حماس به اسرائیل و اون جنگ خاورمیانه هم الان در حال انجام متاسفانه، و این برخوردی که بیننده ها الان دارن و حسی که میگیرن از فیلم، من حس اینه که خیلی عوض شده تو این چند ماه اخیر. یعنی یه جوری برای خود منم وقتی فیلم رو معرفی میکردم برای اول به عنوان یه جنگ گذشته ازش یاد میکردم، الان انقدر سایه جنگ بر همه جهان افکنده شده که یه جوری آدم به عنوان یه احتمال یه اتفاقی که ممکنه دوباره بیفته بهش نگاه میکنه و برخورد بیننده ها طبیعتاً عوض شده با این داستان. و این من هر بار که جا عوض میکنم و معرفی میکنم توی کشور جدید فیلم رو، با این اواخر خصوصا خیلی به وضوح برخورد کردم.
این شماره پادکست صحنه همینجا به پایان میرسه. تا شماره بعدی، ایام خوش.